بسم الله الرحمن الرحیم. اما استصحاب زمانی، بحث ما در استصحاب زمان گذشت، اما استصحاب زمانی قبلا عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه با وجود اینکه در استصحاب زمان اشکال کردند و قبول نکردند استصحاب زمان رو، اما استصحاب رو در زمانی ایشون جاری میدونند. مرحوم آقای آخوند هم فرقی در جریان استصحاب بین استصحاب نفس زمان و استصحاب زمانی نگذاشتند. اساس نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در جریان استصحاب در زمانی هم این بود که اون مسامحه عرفیه که در کلام مرحوم صاحب کفایه دیدیم که در اینجا امور زمانی که مثال هم معمولا میزنن به این زمانی، مثل نبعان، مثل تکلم، مثل حرکت و امثال اینها، اینها ولو ذات وجودی اینها اموری است تدریجی، یوجد و ینسرم، اما چون عرف مسامحه میکنه و این وجود رو واحد یک پارچه میبیند، استصحاب در اینها اشکال نداره. با اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین مقوله رو در ذات زمان اشکال میکردن، اما اینجا میپذیرن. و اگر خاطرتون باشه وجه فرق رو عند شیخ، خود ایشون که تصریح نمیکنن، ما عرض کردیم لعل نظر مرحوم شیخ این است که شما در ذات زمان یک وجود خارجی ندارید، اما در زمانی وجودات خارجی هستند که یوجد و ینسرم، و این وجودات خارجی که یوجد و ینسرم و تدرج در وجود دارند، اینها قابلیت مسامحه عرفی رو خیلی واضح دارا هستند که عرف اینجا نگاه میکنه که این شخص یتکلم، عرف تکلم رو واحد و مجموعه‌ای میبیند پشت سر هم، یکی میبینه، یک وجود، این آقا داره سخنرانی میکنه، منبر رفته، این نمیاد در اینجا عرف آنات تدریجی رو جدای از هم لحاظ بکنه یا در نبعان. ولذا مرحوم شیخ اینجا قائل شدن به جریان استصحاب با اینکه در زمان اشکال کردند. نکته ای هم که اینجا توجه باشه در مثال هاست، مثال هایی که آقایون میزنن، مثال به حرکت زدند، مثال به نبعان زدند، مثال به تکلم هم زدند. مثال ها همیشه ممکنه دقیق نباشه، یعنی گاهی از اوقات ممکنه تکلم رو ما ببریم در قسم سوم، یعنی الافعال الواقعت فی الزمان، اما در این حال در مثل مناقشه نیست. نظر آقایون در این امثله این است که نبعان زمان نیست، ذات زمان. یه وقت زمان رو بدون ملاحظه از اون مظروف زمان شما در نظر میگیرید، مثل لیل، مثل نهار، این آناتش رو لحاظ میکنید. یک وقت هست، نه، یک وجود خارجی هست خارجن، مثل زمان نیست، زمان یک وجود خارجی نیست، حالا اعتباری، انتزاعی، هرچه که هست، یک وجود خارجی نیست، ولی ما نهار رو وجود خارجی میبینیم، اما حقیقتش غیر از تکلمه. تکلم شما یک وجود خارجی میبینید، یعنی صدا میشنوید، این صدا وجود خارجیه، معلول حرکت تارهای صوتیه که این صدا ایجاد میکنه، نغمه ایجاد میکنه، این صداها پشت سر همه، یعنی این تارهای صوتی دنبال هم مترنم میشه، این اصوات پشت سر هم تولید میشه. وقتی که تولید شد، این اصواتی که پشت سر هم واقع شده، این مجموعه کلمه و جمله و سخنرانی یک ساعت رو از زبان من و شما بیرون میاره. این واقعیت قصه است. یا نبعان، در نبعان در چشمه نبع داره. خب شما میبینید این چشمه جاری است، در داخل زمین منافذی هست که این منافذ به این چشمه متصله، این آب داره میاد. آب که داره میاد ما تعبیر نبعان میکنیم. نبعان یعنی خروج آنی و لحظه‌ای، یعنی همینجور این نبع داره پشت سر هم. این پشت سر هم وجود خارجی است در اینجا، غیر ذات زمان مثل نهار و لیله. در اینجا مثال هایی که میزنن یا حرکت، حرکت به اصطلاح خب یک عنوان مطلقی است. این حرکت شما در خورشید هم حرکت میبینید، در زمین هم حرکت میبینید، در انسان هم حرکت میبینید، در حیوان حرکت میبینید، در گیاه هم حرکت میبینید. حالا حرکت کمی باشه یا کیفی باشه تفاوت نمیکنه، حرکت هست در همه اینها. مثال زدن تقریبا در اینجا گیر اساسی پیش اعلام اصولیین در استصحاب زمانی وجود نداره. نکته ای که فقط اینجا وجود داره دو تا نکته است. نکته اول عبارت از این است که شک در این زمانیات منشأش سه تصویر داره، که منشأ شک در زمانیات کجا باشه. من این منشأ شک رو در این سه تا تصویر میام روی نبعان عرض میکنم، نبعان عین چشمه. صورت اول این است که این چشمه این که نبعان داره و من شک میکنم در بقای نبعان، شک من ناشی بشود از این که اون منبع این نبعان که آب زیر زمینی است مثلا، آیا قابلیت دارد برای ادامه این نبعان تا این لحظه شک من، یا قابلیت نداره؟ اون منبع اقتضاء جریان الی زمان شک داره یا نداره؟ مثل چشمه های فصلی، چشمه هایی هست دائمی همیشه آب داره، اما یه چشمه هایی هست فصلی، اینا در فصل بهار که بارون زیاد میاد این چشمه ها آب داره و جریان داره، اما بعد قطع میشه. من شک میکنم که آیا این منبع این عین، آیا اقتضاء جریان تا زمان شک داره یا نه. این صورت صورت شک در مقتضیه، در استصحاب صورت شک در مقتضیه. صورت دوم این است که من در مقتضی گیر ندارم، اون منبع برای این نبعان و جریان اقتضاء جریان تا زمان شک مسلمن داره، علم دارم. گیر من این است که آیا مانعی در اینجا پیش آمده که جلو این جریان رو بگیره، مانعی پیش آمده یا نه. مثل اینکه زلزله اتفاق افتاده، زلزله که اتفاق می افته حرکت زمین دیگه، این منافذی که آب از این منابع میاد به چشمه گاهی جا به جا میکنه، جا به جا که میکنه میبنده. شک من در این ناحیه است، از این جهته منشأ شک من اینه که آیا نبعانی که اقتضاء استمرار داشت، آیا مانعی از استمرار جریانش حادث شده یا حادث نشده. این شک در رافعه. یه صورت سومی هم داره و اون صورت سوم این است که اینجا اقتضاء جریان هست، مانعی هم نیست، منتها شک من ناشی از یک مطلب دیگری است. در اینجا اون منبعی که این چشمه از او سرچشمه میگرفت و میجوشید، اون منبع تمام شده، بهار منقضی شده، اون منبع تمام شده. آیا منبع دیگری پیدا شده که در اینجا با اتصال به این چشمه این جریان و این نبعان رو تضمین کنه در ادامه؟ منبع دیگری پیدا شده یا منبع دیگری پیدا نشده؟ این صورت سومه. صورت سوم، ما در اینجا یقین داریم که اون منبع اولیه‌ای که برای جریان آب لازم بود او قطع شده، اما خب این چشمه است و این منافذ متعدد به زمین داره، ممکن است در اینجا منبع دیگری در این نزدیکی باشه که این که قطع شد او شروع به جریان بکنه. خب اینم البته تصویر فقط صرف نیست، شما میدونید در نبعان، در چشمه، حتی چاه هم همینجوره، اون قاعده ظروف مرتبطه است دیگه. یعنی اینجا این چاهی که هست الان، که این چاه ما میگیم خود بئر ماش اینجوری است، که حالا در بحث طهارت که میگیم ماء البر لا ينفع بملاقات نجاسه، علتش اینه این آب داخل این چاه ثابته، مقدارش هم کر نیست. اما شما سطل بیاندازید، موتور بگذارید، هر چقدر از آب این چاه بکشید، این اندازه آب چاه تغییر نمی‌کنه، سر جاشه. چرا سر جاشه؟ برای اینکه اون منابعی که این آب رو تنظیم می‌کنه، اون منابع هم سطح همین مقدار آبه، در اطراف آبای زیر زمینی مثلا میگن هم سطحه، اینو میگن قاعده و قانون ظروف مرتبطه. در چشمه هم همینجوره، چشمه این نیست که آب از زیر زمین با فشار بیاد بالا بجوشه، نه، این چشمه این که اینجا هست باید آب همسر یا بالاتری از یک نقطه دورتر داشته باشه، منفذی هست به این متصله، آب رو منتقل میکنه اینجا. هر مقدار آب از چشمه برمیداری جاش پر میشه، مثل چاه نبعان داره. ولذا در اینجا ما این منبعی که بوده که تا حالا این رو به اصطلاح جریان میداده، این منبع تمام شده، اما منابع دیگری در اطراف هست. این منبع که تمام شده بالاتر بوده، آیا این منبع همسط مثلا راهی باز کرده که این نبعان ادامه پیدا کنه یا نه؟ خب حالا این مثال در مثل چشمه و نبعان، مخصوصا قسم سوم، یه قدری همچین تصویرش با اشکال توامه و تصویر به اصطلاح چیز کرد، اما در تکلم، در تکلم این آقا مشغول تکلم بود، آقایی که منبر رفته بانی داره، عرضم به حضورتون که این مشغول تکلمه و این اتصال هم باقی است. این یه روزه بخواست بخونه، سابقا یادتون هست دیگه تو این امامزاده ها، الان هم هست اما کمتر شده، تو امامزاده ها، حرم ها، بساطی افرادی میشستن روزه بخونده. خب این الان داره روزه بخونه، شک میکنیم آیا این روزه خانیش باقی هنوز یا باقی نیست. این از ابتدای بانی داشته، گفته روزه حضرت ابوالفضل بخون مثلا، خب این تمام شده، اون بانی روزه ای که گفته بود این روزه حضرت ابوالفضل هم خونده، اما ادامه که میده یه بانی دومی پیدا شده که بگه یه روزه حضرت رقیه مثلا دنبالش بیا، یا پیدا نشده در تکلم. این سه تا تصویر هست که در اینجا در زمانی شده. در اینجا در قسم اول که مورد شک در مقتضی باشه، هیچ کس ندیدیم اشکال کرده باشه. حتی از عجائب اینه که مرحوم شیخ اعظم در رسائل با اینکه همه جا تأکید میکنه که ما استصحاب رو در شک در مقتضی جاری نمیدانیم، اختصاص میدیم به شک در رافع، اما در اینجا حتی بعضی امثله‌ای که خود شیخ زده شک در مقتضیه، اما اشکالی نکرده، اشکالی نفرموده، حالا توجه نداشته یا اطمینان داشته که کسی که این کتاب رو میخانه لااقل میدانه که مبنای شیخ اینه. در این قسم اول اگر ما کسانی مثل ما باشند که ما بیایم بگیم استصحاب مطلقا حجت سوا اون این که در شک در مختزی باشه چه شک در رافع، این قسم اشکال نداره. اما کسی که اختصاص بدهد حجیت استصحاب رو به شک در مختزی، اینجا در این قسم اول استصحاب نمیتونه جاری بکنه، چون در این قسم ما شک داریم که آیا منبع اقتضاء نبعان و جریان الی زمان شک داره یا نداره. این شک در مختزی است و اگر ما شک در مختزی رو در استصحاب مشکل داشتیم، نتوانستیم تصویر کنیم استصحاب عند شک فی المختزی جاری میشه، اینجا نباید بگیم استصحاب جاری میشه. این یک قسم. در قسم دوم که شک در رافع بود که مانعی از این نبعان و جریان پیش آمده یا نیامده، تقریبا همه بالاتفاق آمدن و استصحاب رو جاری میکنن، هیچ کس حرفی نزده مگر کسی که حالا اصل استصحاب رو قبول نداره یا حجیت استصحاب رو نفی میکنه. در قسم سوم که در اینجا منبع جریان، منبع اولیه جریان میدانم از بین رفته، اما شک دارم منبع جدیدی برای جریان پیدا شده یا پیدا نشده، اینجا مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه اشکال میکنم به جریان این استصحاب. ایشون مثال رو در نبعان نمیارن، مثال رو در حرکت میارن. ایشون میفرمایند که در اینجا اگر حرکتی اتفاق میفته، صرف من البصره الی الکوفه مثلا، حرکت دیگه، این حرکت که اتفاق میفته در اینجا چون عامل و باعث این حرکت دائی هست، این دائی باعث میشه. دائی چیه؟ دائی اینه که من کار دارم، باید خودم رو تهران برسونم، میام از قم حرکت میکنم به جانب تهران، این دائیه، این دائی برای حرکت هست. اگر من میدانم دائی اولیه از بین رفته، بعد صحبت دارم آیا دائی جدیدی پیدا شد برای من که ادامه بدم به حرکت، یا دائی جدید پیدا نشد. مثل این که دائی من این بود که مثلا صبح حرکت کنم برم به تهران برسم، این کار خاص رو انجام بدم، وسط راه به من تلفن کردن که اون کار انجام شد دیگه، تو نمیخوای بیای، ما گفتیم حالا تا نیمه راه رو آمدیم لااقل بیام تهران مثلا سری به این قومخیشمون بزنیم که مریض احواله، این دائی دومه. مرحوم محقق نائینی میفرماید در اینجا وحدت حرکت به وحدت دائی است، مادام که یک دائی پشت این حرکت باشه، این حرکت واحده است، هر جا شک بکنیم استصحاب جاری میشه. اما اگر میدانیم دائی اولیه از بین رفته و آیا دائی دومی پیدا شده که این حرکت رو امتداد بده، این دائی دوم حرکتی که بر اساس دائی دوم هست امتداد حرکت اول نیست، این تفاوت کرده، اینجا استصحاب اقتضاء جریان نداره. این فرمایش مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه در اینجا هست. پس حاصل فرمایش ایشون این شد که ما در حرکت، البته حالا این مثال رو در نبعان چجور پیاده بکنیم او توضیح بخواد، ایشون در حرکت میفرماید این حرکت سرت و من الکوفه الی البصره، سرت و من القم الی تهران، این دائی میخواد این حرکت، دائی واحد حرکت واحد میاره، در این حرکت واحد هر جاش استصحاب کردید یقین سابق رو جاری کنید. اما اگر دائی اولی از بین رفته شک دارم داعی دومی برای ادامه حرکت پیدا شده در اینجا جای استصحاب نیست، چون حرکت به مقتضای داعی دوم امتداد حرکت اول محسوب نمی شود. این اشکال رو مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه عنوان می کند. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از این اشکال جواب می دهد. ایشون می فرمایند که ما یک مسئله ای که داریم، مرحوم میرزا رضوان الله علیه توجه به این معنا دارند که ما در استصحاب این وحدت و امتداد در حرکت را نیاز داریم، یعنی حرکت باید واحد یک پارچه باشه، امتداد داشته باشه، اون وقت قابلیت این رو پیدا بکنه که ما شک پیدا بکنیم که آیا اون یقین سابق من باقی است یا باقی نیست. اینه دیگه. در اینجا ایشون می‌فرمایند این وحدت و امتداد فقط با اتصال تحقق پیدا می‌کند، نه با دایی. اگر اتصال در اینجا تحقق داشت ولو دوائی متعدد هم باشه، این حرکت باقی است. این آقا راه افتاده، از قم میخواد بره تهران، دایش برای رفتن به تهران مثلا این کار خاص بوده، فلان اداره کارش رو انجام بده، بعد به زنگ زدن اون کار انجام شد. خب این دایش برای ادامه راه رفتن عیادت مریض قم و خیششه، اما ما کار به این دایی نداریم که دایی اولیه چی بود، دایی دوم چی بود. بحث بر سر اینه که این راه افتاده از قم به سمت تهران، آیا این حرکت اتصال درش حفظ شده یا اتصال حفظ نشده؟ اگر اتصال حفظ شده، اختلاف دایی، تفاوت دایی اولیه با دایی ثانویه برای ما فرق نمی کنه. ما می خواهیم حرکت را استصحاب کنیم و در این مستصحب ما اتصال است که مقوم وحدت هست، ما بیشتر از این احتیاج نداریم. ولذا اگر در اینجا اتصال نباشه ولو دایی واحد هم باشه، ولو در یک دایی امتداد حرکت هم با همون دایی اولیه باشه، اما اتصال این حرکت قطع بشه، قطع شد، اینجا این حرکت حرکت واحد نیست و قابل استصحاب نیست. و اگر اتصال محفوظ باشه، حتی اگر تعدد دایی هم در اینجا داشته باشیم، مشکلی وجود نداره. این فرمایش ایشونه. ولذا می‌فرمایند استصحاب در این قسم سوم هم بدون اشکال جاری میشه، اشکالی نیست در استصحاب در اینجا. این فرمایش ایشونه. چی می‌فرمایید؟ حرفی نیست. در اینجا همون جور که قبلا هم عرض کردیم، ما در مستصحبمون به اصطلاح امتداد و بقا میخواد، چون استصحاب ابقاء ماکانه دیگه، ابقاء، البته ابقاء اصلا در روایات نیست، موزیک، اما تعریف فقها به قول مرحوم شیخ، تعریف اسد و اخسر شیخ، ابقاء ماکان، بقا میخواد. بقا تحققش به چیه؟ به اتصاله. منتها اتصال در هر چیزی به حسب خودشه، اتصال در هر چیزی به حسب خودش هست. این حالا بعدن میگیم فرمایش برمو آخون دارن در نقطه دوم در اینجا. این اتصال گاهی از اوقات مثلا در اینجا این حرکت از قم به تهران رو ما سفر گرفتیم، سفر، این امتداد به حسب قوام وجودی اون مستصحبه. وقتی سفر شد، اگر من بین راه قهوه خانه نگه داشتم، آمدم پایین یه چای خوردم، اتصال این سفر به هم خورده؟ به هم نخورده. من عنوان مسافر برم صدق کرد که نماز قصره، آیا با یک توقف کوتاه برای رفع خستگی یا یه چرتی بزنه این راننده خستگیش در بیاد به هم میخوره که به هم نمیخوره. ما اتصالی که میخواییم، اتصال در هر شیئی به حسب قوام وجودی اون شیء مختلف و تفاوت میکنه. ولذا در اینجا که مثال حرکت برهوم میرزا زده، این حرکت ماشین حرکت داره، حالا دایی ارزم به حضورتون که تفاوت کرده، اگر اینجا این اتصال در حرکت این اتومبیل در حرکت این شخص به حسب قوام وجودی این شیء مستصحب باقی، اتصال هست که ما بتوانیم اون امتدادی که در استصحاب نیاز داریم حفظش کنیم. اگر هست پس استصحاب قابلیت داره، اگر هست. و این که آیا دایی چون انگیزه است، دایی فارسی فوش انگیزه، انگیزه برای انجام فعل در دل شخصه، انگیزه داره الان این حرکت رو بره. این که مرحوم میرزا میفرماید امتداد حرکت و قابلیت استصحابش باید با انگیزه واحد باشه، مادامی که این انگیزه واحد هست در اینجا امکان استصحاب وجود داره. خب اگر آمدیم در اینجا انگیزه داره برای اینکه از قم بره تهران، راه هم افتاده، اما وسط راه یکی از رفقاشو دید در این بین راه مثلا محلی دهی چیزی بود، یه چند روزی گفت میمونیم اینجا فعلا پیش این رفیقمون، هنوزم انگیزه و دایی داره که بره تهران اون کار اداریشو انجام بده، آیا این حرکت اتصال قطع میشه؟ اتصال در حرکت قطع شده، آیا اینجا اون امتدادی که ما در استصحاب نیاز داریم وجود داره؟ وجود نداره. و اگر این راه افتاد وسط راه به تلفن کردن اون چی کار اولیه‌ای که براش می‌رفتی انجام شد، این گفت اب نداره تا اینجا که آمدیم میریم مثلا فلان کار دیگر رو انجام میدیم، اینجا اتصال محفوظه، امتدادی که ما در استصحاب نیاز داریم محفوظه. ولذا در این مقوله به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، یعنی فرمایش ایشون فرمایش تمامی است در مقابل فرمایش مرحوم میرزا که دایی و انگیزه این تنها مقوم برای امتداد و بقا و وحدت موضوع نمیشه، بلکه ما در استصحاب اتصال میخوایم، منتها ما به کلام آقای خویی اضافه میکنیم، چون این بحث با ایشون بعدن داریم در نکته بعدی، اضافه میکنیم که این اتصال و امتداد در هر وجود زمانی تفاوت میکنه با مورد دیگر. مثل این که من تکلمه الان دارم تکلم میکنم امتداد داره، خب من که دارم حرف میزنم خسته میشم، یه لحظه ای صبر میکنم یه نفسی بکشم خستگی در بره ادامه بدم در منبرم، همین جوره دیگه. آیا این مقدار این اتصال رو از بین میبره؟ نه، به حسب قوام وجودی تکلم اینجا اتصال محفوظه، این اتصال تفاوت میکنه با اون استصحاب حرکت این چرخ خیاطی که مثلا من میخوام امتدادش رو استصحاب بکنم که این مشغول کار هنوز هست از اون وقت که مشغول کار بوده، یا بافندگی که این پشت سر هم باید باشه، این دو دقیقه توقف اتصال رو به هم میزنه. ایشون اجازه فرمایید آقا ابتدا. بله من نه عرض نکردم، نه بحث خود آقایونه، یعنی نائینی هم فرض مسئله ماست، نائینی هم اینجا حرف میزنه، آقای خویم اینجا حرف میزنه. خب
مرحوم آقای خویم میفرمایند که نه همه این مثال
بله بله ببینید اجازه ها احسن اجازه فرمون ببینید اون دائی رو شما بردارید منبع رو بذارید جاش در نبعان. حالا مثال دیگه نخواستید بزنید. آقای خویی میگه در اینجا این منبعی که اول بوده که تمام شده برای این چشمه، اما اگر منبع بعد که آمده بعد از تمام شدن نبعان اولی، این بدون انقطاع آمده متصل شده جوری که نبعان در این عین اتصالش به هم نخورده، اینجا جای استصحابه. این حرف آقای خویینه، توجه فرمودید. مرحوم میرزا چون در دائی برده، دائی در چشمه نمیشه مثال آورد، در دائی که در اینجا برای امور زمانی مثل حرکت، حرکت به این معناست که من این توپ رو حرکتش بدم، یا به این معناست که خودم را بیفتم حرکت بکنم، ایشون دائی رو پیش میکشه و انگیزه رو پیش میکشه. عنایت بفرمایید. اینجا آقای خویی فرمایش ایشون این است که ما به انگیزه و دائی کار نداریم، ما به تحقق اتصال کار داریم. اگر اتصال محققه، در اینجا جای استصحاب هست و این اتصال محققه. شما بفرمایید. چی؟ باشه، حالا اونو کار خواه کنم، اجازه فرمایید. حالا اجازه، بسیار خوب. بله بله بسیار خوب. حالا 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 نه، حالا این فرمایش شما اینجوره، اما مثل آقای خویی در اونجا قائل به استصحاب نیست، در اینجا قائل به استصحاب هست. خیلی خوب بسیار. حالا حالا این اشکال دیگه است. ببینید این اشکال دیگه است. اجازه بفرمایید. همین هست، حرف که تمام نشده. این اشکال دیگه است. بسیار خوب، اینو اجازه بدید بحث کنیم. الان بحث ایشون این است. آقای خویی میفرمایند اختلاف منبع، اختلاف مصدر برای ما موضوعیت نداره. اگر در اینجا این دوام و اتصال برقراره، این قابلیت وجود داره. مولای اجازه بفرمایید. خب بس خب اگر یه ذره حوصله کنید بلافاصله میام اشکال بعدی رو میگیم. شما این حیثشو ببینید، این حیثی که آقای خویی میگه. آقای خویی میفرماید اینجا اختلاف پیدا شده در منبع جریان، منبع نبعان. اگر اتصال محفوظ 10 عامل هم برای حرکت باشه یا 1 عامل باشه تفاوت نمی کنه. این حرف ایشون اینجا. حالا اشکال دوم اینجا شده که حالا وقت گذشت. اشکال دوم عبارت از این است که ما در اینجا حرف شما، یا شاید شما هم همین رو می‌خواستید بفرمایید، ما در اینجا اون منبع اولی که یقین داریم از بین رفته، درست شد؟ منبع دوم شک در حدوثش داریم، حادث شده یا حادث نشده. پس اصالت و عدم حدوث منبع دوم رو داریم. این اصالت عدم حدوث منبع دوم استصحاب حاکم است بر استصحاب بقاء حرکت اول، نبعان اول، نبعان جوشیده از ارزم بزرگتون که اون دائی اول، حالا هرچی که مرحوم نائینی میفرماید. اینجا استصحاب عدم حدوث او ریشه است. این در حد به اصطلاح استصحاب سببی است، اصل سببی است. این نمیگذاره که شما بیایید استصحاب رو در بقا جاری کنید نسبت به عامل اول. این اشکال دوم. اینو چی جواب میدید؟ منبع دوم از بین رفته یا نه؟ حادث شده یا نه؟ ببینید از فرض خواهد میدونم ما حرف ببینید ما اجازه ما ببینید ما فرض آقایون رو داریم. شما از فرض بخواهد خارج بشید اب نداره. ببینید منبع اول بوده، این حرکت رو ایجاد کرده، بعد یقین داریم این از بین رفته. حالا که از بین رفته، جاش عامل منبع دومی برای حرکت پیدا شده که این حرکت ادامه پیدا بکنه یا نه، بس اینجاست دیگه. این شرط یعنی مولانا اون یقین به منبع. خیلی خوب، اصلا تو شما دفاع میکنید از مسئله، جواب بدید. شما میگید اینجا هیچ منافاتی نداره با بقای اتصال. خیلی خوب، این داستان دیگه است. حالا ببینیم از این اشکال چی جواب بدیم، که این اصل عدم حدوث منبع جدید، عامل جدید، این استصحاب سببی است، من میکنه از جریان استصحاب در مسبب خودش. این چی جواب بدید؟ پردا انشاءالله. السلام علیکم.